بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط متعاقدان قصد اختیار است، بنابراین اگر فاقد اختیار بودن، یعنی مکره و مجبور بودن، این عقد باطل است. این اصل عنوان. مطالبی که زیر مجموعه عنوان است فراوان و متعدد است. یکی این که منظور از این اختیار چیست، که اختیار شرط است و در صورت جبر باطل است، منظور چیست؟ و یکی این که مورد مسئله کجاست، و یکی این که سند مسئله و دلیل مسئله چیست. اما مطلب اول، اختیار شرط است و جبر مانع است. منظور از این اختیار و جبر، اون جبر و اختیار مطرح در مسئله کلام نیست، که جبری است در برابر اختیار و اختیاری است در برابر جبر، زیرا اون اختیار معنی تفویض است. به بنابر نظر جبریه اصلا کار غیر جبری در عالم نیست، فقط خدا مختار است، دیگران مجبور، و هیچ بیعی نداریم که جبری نباشد، هیچ کاری نداریم که جبری نباشد و ماننده. پس اون مسئله کلامی از بحث بیرون است. چه این که جبر به معنای الجا هم از مسئله بیرون است، از بحث بیرون است. جبر به معنای الجا همان است که در کتاب‌های فقهی تو بحث صوم گذشت. در بحث صوم میگویند اگر کسی را کسی با اختیار روزه خود را افطار بکند، معصیت کرده است، قضا دارد به کفاره. ای کسی رو وادار بکنن، تهدید بکنن که اگر روزه را افطار نکنی کذا و کذا، این مجبور می شود قضایی تناول کند، اینجا معصیت نکرده است، کفاره ندارد، فقط روزه باطل است و قضا دارد. یه وقت است که نه دهن او رو باز میکنن و آب در دهن او میریزن، در اینجا روزی معصیت نکرده، روزی او صحیح، قضا و کفارم ندارد. سرش این است که او افطار نکرده، او نخورده، خوروندن، نه اینکه او چیزی خورده باشد. خوروندن باعث بطلان روزه نیست، خوردن باعث بطلان روزه است. او رو میگن الجا. پس اگر او رو تهدید کنند، با میل خود چیزی میل کند، قضایی بخورد، معصیت نکرده، روزه باطل است، قضا دارد، کفاره ندارد. ولی اگه دهن او رو باز کردن، آب ریختن، خوروندن، این نه اینکه او چیزی خورده باشد، و اونی که مفطر روزه است و مبطل روزه است، خوردن است نه خوروندن. پس اونجا روشن شد که بین تهدید و بین الجا فرق است. اینجا هم اگر انگشت کسی رو بگیرن، وادار کنن که امضا بکنن یا انگشت مر کند پای این سند را، این از بحث بیرون است، این الجا است. این رو نه اینکه میگن او مجبور شده به فروختن، او اصلا نفروخت، از او امضا گرفتن، این از بحث بیرون است. جبر به معنای الجا از بحث بیرون است. پس جبر در قبال اختیار که مسئله کلامی است بیرون است، جبر معنی الجا هم بیرون است، برای اینکه اون فعل نیست. انسان مورد فعل است نه مصدر فعل. اون جایی که دهن صائم را باز میکنن آب میریزن، او مورد فعل است نه مصدر فعل. نه اینکه کاری را روی ترس انجام داد، اصلا کاری انجام نداد. دهن او را باز کردن، آب در دهنش ریختن، او کاری انجام نداد. این میشه مورد فعل، نه مصدر فعل. اگر دست کسی رو گرفتن گفتن امضا بکن، انگشت مهر کن و این کار کرد، این امضا نکرد. یه وقت بگیم امضا کردن رو ترس و تهدید امضا کردن، یه وقت مثلا امضا نکرد، این مورد فرسته مصدر فعل. پس این دو قسم از بحث بیرون است. قسم سوم داخل در بحث است و اون است که کسی که این کار را با میل و اراده و اختیار خود با همه مبادی انجام میدهد، الان روی تهدید انجام بدهد، بگن اگر چون چه این سند رو امضا نکنی یا این بی رو انشا نکنی یا فرون کار رو نپذیری، فرون ضرر متوجه تو خواهد شد، فرون خطر متوجه تو خواهد شد، مانند اون. دو تحلیل های بعدی معلوم می شود که این شخص کاملا راضی است، منتها شارع مقدس بخشی از رضا را در صحت معامله بررسی کرده است. حالا معلوم می شود چگونه این شخص راضی هست، طیب خاطر دارد، با میل خود، با اراده نفسانی خود کار را می کند. ولی شارع مقدس در بخشی از امور یه سلسله طیب نفس ها و اراده ها و خواسته های مخصوص را عنوان قرار می دهد، کماسی از هر. پس منظور از اختیار در قبال جبر این قسم سوم است، و منظور از جبر در قبال اختیار همین قسم سوم است، نه قسم اول نه قسم دوم. این معنای این فقه الحدیث بحث بالاخره. مطلب اول. مطلب دوم این است که مورد مسئله کجاست، در چه فضایی بحث میکنن که یکی از شرایط صحت عقد آن است که متعاقدان مختار باشن، مجبور نباشن. در اون جایی که اختیار شرط است و جبر مانع است، اونجا کجاست؟ اونجاییست که طیب نفس عاقد معتبر باشد، اما اونجا که طیب نفسش معتبر نباشد، اصلا اکراه ضرر ندارد، اختیار شرط نیست. در بیع احتکاری اینطوره، اگر محتکری غذای مورد نیاز مردم را احتکار کرد، حالا یا حاکم شهر در صورت حکومت اسلامی، نشد عدول مؤمنین، نشد فساق مؤمنین، نشد خود مشتری اگر وادار کرد بایه را به فروش، این بیع اون مشروع اون صحیح. ان دل احتکار، وقتی اون علل و عوامل مراتب اولیا و وسطا منقطع است، نوبت این مرحله میرسد، حتی خود مشتری اگر بایه را مجبور بکند به فروش، منتها به قیمت عادل دیگه، این بی صحیح است. چون در مورد احتکار اصلا رضا شرط نیست. در ولی ممتنع به شرط ایزن، در اون بدهکاری که دین دارد و قارمان مطالبه کردن و او دارد و نمی پردازد، حالا یا حاکم شهر که ولی ممتنع است، یا عدول مؤمنین، یا فساق مؤمنین، یا بالاخره یه حکومت عادی که روی کار است، یا خود به طلبکار وادار کرده به فروش و ازش گرفت. در این گونه از موارد طیب نفس شرط نیست، اختیار شرط نیست. اینم مطلب دوم که مورد مسئله مشخص میکنه. مطلب سوم ساختار این مسئله است که این مسئله فقهی است یا قاعده فقهی. اگر مربوط به کتاب بی باشد، مخصوص به بایع و مشتری باشد، بله مسئله فقهی است. اما اگر در بی هست، در اجاره هست، در صلح و مزارعه و مزارعه و مساقات هست، در ایقاعات نظیر طلاق هست، در عقد نظیر نکاح هست، در قالب این عقود و ایقاعات مطرح است، میشه قاعده فقهی نه مسئله فقهی. مسئله فقهی این است که مربوط به باب خاص باشد، در ابواب دیگر راه ندارد. مسئله فقهی این است که در مکیل و موزون بالاخره باید کیل و وزن بشود برای اینکه قرار لازم یاد و امثال زاله. خب این چیکار با باب طلاق دارد؟ این چیکار با باب نکاح دارد؟ این چیکار با باب اجاره دارد؟ این میشه مسئله فقهی. اما عاقد باید راضی باشد، این مربوط به باب بی نیست، اختصاص به باب بی ندارد. اصلا تو باب بی مطرح نمی کردن. این بزرگان فقهی تو باب طلاق مطرح کردن. این فقهاء ما رضوان الله علیهم اجمعین دیدن که نه، یه بحثی سیار و سیار اختصاصی باب طلاق ندارد، بعدها تو باب بی عنوان کردن. وگرنه طرح اصلی و اولی مسئله مربوط به طلاق است. طلاق اکراهی صحیح است یا نه؟ دیگران صحیح می دونستن، به ائمه علیهم السلام مراجعه کردن، ائمه علیهم السلام طبق حدیث رفع گفتن نه، قاب طلاق مکره صحیح نیست. بعد کم کم به ابواب دیگه سرایت پیدا کرده. اینه که اگه کسی واقعا کتاب مکاسب یعنی متاجر مرحوم شیخ رو خوب بررسی کند، نه تنها در بخش بیع و شرا و امثال زاری صاحب نظر خواهد شد، در بسیار از ابواب فقه صاحب نظر است. همین بحث مبسوطی که از مقابس مرحوم اسدالله طستری نقل شده است، او قاعده فقهی بود که تعیین مالکین لازم است یا نه. ملاحظه فرمودید از اول بیع تا آخر مزارعه و مساقات میبینید این بحث جاری بود. خب اگر یه مطلبی در قالب عقود هست، در قالب معاملات هست و هیچ اختصاصی به کتاب بیع ندارد، میشه قاعده فقهی نه مسئله فقهی. و اگه کسی این رو خوب تبیین کند، بسیار از احکام فقهی برش روشن میشود، بسیار از خصوصیات و کلی ابواب دیگر هم برش روشن میشود. پس مطلب سومی است که ما الان داریم قاعده فقهی میخونیم نه مسئله فقهی، به دلیل اینکه ارتباطی به اختصاصی مسئله بیع ندارد. خب حالا دلیل مسئله چیست؟ مطلب چهارو، چرا اختیار شرط است؟ چرا جبر اکراه مانع است؟ به اجماع تمسک کرده، مطلب حق است، اجماعی هست. شما کتاب های اهل سنت مراد فرمایید، غالب اینها تصریح میکنن به این که در عقد، حالا چه عقد بیع، چه عقد نکاح، چه عقودی دیگر، باید عاقد مکره نباشد، اگه مجبور بود باطل است. اما نه برای آن است که خود این اجماع واقعا یه اجماع تعبدی است و سند مسئله است. این اجماع مستفاد از روایات فراوانی است که در مسئله است، میشه اجماع مدرکی. میبینید این بزرگان فقهی رضوان الله علیهم که میخوان به این اجماع اشاره کنن که این اجماع دلیل نیست، مدرکی هست، سند مدرکش روایات از تعبدی نیست، سند بحث دست نیست، میگن ویدل علیه قبل الاجماع قوله تعالی یا قوله صلی الله علیه وسلم یا قوله علیه السلام. این که میفرماین قبل از اجماع ما آیه داریم یا روایت داریم، یعنی اجماع مسبوق به این ادله است، به این ادله تبت تکیه بکنند. پس اجماع تعبدی در کار باشد نیست. لکن طرح مسئله اجماع برای این است که انسان دلگرم باشد، پرشکش باشد. غالب فقهای فرموش فرمودن ممکن است در ادله اونها مناقشه کند، یه دلیل دیگری طرح کند، ولی بالاخره قولیست جملگی برانند. لذا فرمودن به یدل علیه قبل الاجماع. پس این اجماع تعبدی نیست و مدرکی است و مدرک دارد و معتبر است. بعد از گذشت از این نوبت میرسد به عدل تفصیل در دلیل مسئله. عدلی که برای بطلان عقد ذکر میکنند، تو بحث‌های قبلی هم ملاحظه فرمودید، یا برای آن است که ساختار داخلی عقد کمبود دارد، یا برای شرایط تعبدی است که از بیرون آمده، یکی از این دو راهه. اینا مانع الخلو است که جمع را شاید گاهی ممکن است هم در اثر کمبود ساختار داخلی عقد باشد، هم در اثر نصوص خاصه. دلیل بطلان عقد اکراهی از دو راه ارائه شده است. یکی این که در درون این عقد کمبودی هست، عقد واجد همه نصاب های لازم نیست. دوم هم ادله بیرونی، اون چه که مربوط به کمبود ساختار درونی عقد برمیگردد، قبلا از مسائلی که مرحوم شهید نقل شده است که در مکره و فضولی قصد نیست. این شخصی که او رو مجبور کردن که خانت رو بفروش وگرنه فرون خطر متوجه تو خواهد شد، او قصد فروش خانه ندارد. او صورتن یه سندی رو امضا میکنه، صورتن بعت و اشتری تو رو اجرا میکنه و مانند این قصد ندارد اصلا. چون قصد ندارد، عقدم یه عنوان قصدی است، پس عقد متحقق نشد تا شما بیایی صحتش رو با ادله دیگر امضا کنی. پس سر بطلان عقد مکره و مجبور این است که اصلا این عقد نیست. قبلا این فرمایش از مرحوم شهید ثانی، از مسالک شهید ثانی نقل شده است. اونجا بازگو شد که این سخن تام نیست، قصد هست منتها در فضولی دو تا مشکل داره، در مکره یک مشکل، در بی گذشته از اینکه قصد لفظ هست قصد معنا هست. این پیمان تجاری باید به مالک ارتباط داشته باشه یک، با روی تیب نفس مالک باشه دو. در فضولی این دوتا امر مفقود است، یعنی این پیمان تجاری به مالک ارتباط ندارد، برای اینکه مالک خبر نداره، و چون به مالک ارتباط نداره مالک بی خبر است، تیب نفس مالک مفقود است. ولی در جریان بیع مکره که کسی رو وادار میکنن سند و قباله خرید و فروش چیزی رو امضا بکند، این پیمان تجاری به مالک ارتباط دارد، او اطلاع دارد، امضا هم میکند، ولی روی رغبت نیست، روی میل نیست، نه روی قصد نیست. وقتی که از دفتر خانه در آمده به او میگوین چرا فروختی، میگه مجبور بودم. نمیگه که من از که نفروختم، که میگه فروختم ولی مجبور بودم. فروش را اعتراف میکند، میگه روی جبر فروختم. یا بگن چرا انگشت مر کردی یا چرا صیغه را خوندی، میگه مجبور بودم بفروشم، نه اینکه نفروختم. یه وقت هست که اصلا قصد ندارد و از بحث بیرون است، یه وقتی توریه میکند و از بحث بیرون است. اون عقد اکراهی و اجباری رایج و دارج این است که قصد لفظ دارد، قصد معنا دارد، منتها تیب نفس و علاقه و رغبت ندارد، لذا گفت مجبور بودم فروختم. نه، اونجایی که اصلا اجبار هست، حالا بعد خواهدم انشاءالله تون تحلیل نهایی که نباید اون مسائل عقلی رو با مسائل اعتباری خلط کرد، این شخص واقعا تیب نفس دارد، هیچ فرقی بین او و به دیگران نیست، رو نظام تکوین تیب نفس دارد، علاقه دارد، اختیار دارد، همین کارا هست، منتها در محدوده اعتبار شارع مقدس یک نصاب خاصی از تیب نفس را اعتبار کرده است، کماسی از هر. این چنین نیست که کسی رو که مجبور بکنن بگن اگر نفروشی فرون ضرر متوجه تو باشه تیب نفس ندارد، این کاملا تیب نفس دارد، کاملا راضی هست، کاملا علاقمند است. حالا وقتی که تحلیل شد روشن میشه، منطقه اون دقت های عقلی جاش تو فقه نیست و اون دقت های عقلی برای بحث های دیگه است. حالا وقتی که تحلیل شد معلوم میشه هیچ فرقی با کار دیگه نداره. غرض این است که تو فرماشد مرحوم شهید ثانی تو مسالک اونجا روشن شد که قصد هست. یه وقت هست که توریه کرده، این توریه در صورت توریه شخص فاقد قصد است، حتی بعدن هم اگر راضی بشود و امضا بکند معامله صحیح نیست. چرا فقها رضوان الله علیه میگن بیع مکره با امضا و طیب خاطر بعدی و اجازه و رضایت بعدی صحیح است؟ برای اینکه همه شرایط و نصاب را داراست، فقط تیب نفس ندارد، تیب نفس هم بد حاصل می شود. تو فضولی هم به شرح زد، چرا در معامله فضولی میگن که اگر رضای بعدی اجازه بعدی آمده معامله صحیح است؟ برای اینکه همه شرایط عقد حاصل است، قصد لفظ هست، قصد معنا هست، انشاء هست، جدیت هست، عزل نیست، همه اینها هست، منتها به مالک ارتباط ندارد، به مالک تیب نفس ندارد. اگر مالک با تیب نفس خود بعد که فهمید رضایت داد، این معامله میشه فضولی، میشه صحیح. چرا میشه صحیح؟ برای اینکه کمبودی نداشت جز این، بینم که الان حاصل شد. اما اونجایی که کسی در اثر اکراه و اجبار توریه کرده، قصد معنا نکرده، اراده نکرده، متوجه این جریان بود، هیچ کدام از یه مسائل نکرده، فقط لغلغه لسان بود، این بعدن هم اگه مشکل مالیش حل بشه، تیب نفسش بیاید، ما امضا بکند، معامله صحیح نیست. خب پس اینی که در فقه میگن اگر رضای بعدی آمده، تیب نفس بعدی آمده، بعدن تیب نفس آمده، این معامله صحیح هست، برای چیه؟ برای که همه شرایط رو داراست به استثنای تیب نفس، الان هم که تیب نفس آمده. بنابراین بحث در جاییست که همه این امور آمده. این در نقد فرمایش مرحوم شهید سان رضوان الله تعالی تو مسالک گذشت. اونجا هم بررسیون رسید که این فرمایشی که شهید سانی در مسالک دارد، خودش در شرح لمعه ملتزم این فرمایش نبود. در اونجا برابر اونچه که مشهور است فتوا دادن. غرض این است که ما یک قصد داریم، اراده داریم، قصد داریم، و یک تیب خاطر و رضا. تیب خاطر و رضا مطلبی است، قصد مطلب دیگر. پس اگر کسی بگوید بیع مکره باطل است برای اینکه فاقد ساختار درونی است، این سخن ناسواب است، باید به سراغ ادله دیگر رفت. حالا اونی که عرض می‌کردیم که این قصد تیب نفس است، رضایت هست، منتها شارع مقدس بخشی از این رضایت را اعتبار کرده و نکرده، بخشی دیگر را اعتبار نکرده، اینه. این را هم بعض از فقهای ما مثل مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه تو تعلیقاتشون هم عنایت دارن. الان اگر کسی خدا اینا کرده در اثر اضطرار به بیماری خودش یا بیماری فرزندش مجبور بشود خانه خودش بفروشه، که هرگز راضی به فروش خانه نیست، این بیع صحیح هست، تمام شرایط داراست، هیچ مشکلی هم نداره. در حالی که این هیچ میل ندارد، هیچ رغبت ندارد، رو اضطرار این کارو کرده، رو اضطرار درونی، رو الجای درونی این کارو کرده، به قیمت کمتر هم فروخته، شبانه به قیمت کمتر هم فروخته تا بچهش نجات بده. و این که مائل نبود که، این که رغبت ندارد که. اگر چرا؟ ولیشون اضطرار دیگه، مجبور شد این کار کرده طبق علل درونی. اگر کسی بگوید این خونت رو منتقل نکنی، ما اینجا رو بخوایم مثلا توسعه بدیم، اگر منتقل نکن، به ما منتقل نکنی، به ما نفروشی، فلون ضرر متوجه تو میشود، این شخص هم بررسی میکند. همونطور که در جریان فروش شبانه خانهش میگفت به این که اگر من این خانم رو نفروشم، فرون ضرر متوجه من می شود، بیماری فرزندم یا خودم تشدید می شود، من بدون رغبت، بدون علاقه، بدون تیب نفس این خانه را می فروشم، معناش این است که من وقتی جمع‌بندی می کنم تیب نفس است، یعنی یه ضرر مهمی متوجه من هست و اون فروش خانه، یه ضرر اهمی مرا تهدید می کند و اون بیماری خودم یا فرزندم. من برای اینکه جلوی اون ضرر اهم را بگیرم، این مهم را استقبال میکنم با تیب نفس، گرچه فروش خانه بدن برای او بیرغبتی، با بیرغبتی هم راه است، ولی وقتی در درون جمع بندی میکند، این ملاک های متزاحم را ارزیابی میکند، با تیب نفس در کمال طمأنینه و 100% خانه خودش میفروشه، این راضی است. اینجا هم به شرح زن، اینجا هم بهش میگن آقا اگر این خانه را نفروشی، فلون خطر متوجه تو خواهد شد، میزنی، میکشی، میبری. این برای رهایی از اون ضرر اهم، این ضرر مهم را ارزیابی میکند، تزاحم دو ملاک است، اونگاه با تیب نفس در کمال علاقه این خانه خودش رو میفروشد. این رو تحلیل عقلی، نه که تیب نفس نیست، نه که رضا نیست، و اما اینها جاش تو فقه نیست. اینها جاش تو علوم دیگه است. مرحوم اصفهان کاظم رضوی الله تعلیقه شهدم راضی فرمایید، ایشون داره که اینجا تیب نفس هست، رضا هست، منتها شعار مقدس این محدوده از رضا را اعتبار نکرده، گفت که رضایی که با فشار آمده رو تزاحم اهم و مهم آمده، رو دفع ملاکات آمده، اون معیار نیست. رضای نقد عادی بدون مزاحم معیار است. چون اون را شارع مقدس معیار قرار داده است و اون در بیع مکره مفقود است، لذا بیع مکره صحیح نیست. نه اینکه تیب نفس نیست، نه اینکه ساختار داخلی از اون تحلیل عقلی کم داشته باشد، ساختار داخلیش از در قصد درست است، از در اراده درست است، فقط این تیب نفس نیست. بله از این جهت اگر چنون چه این تیب نفس مقوم عقد می بود، خب بعدن که تیب نفس حاصل شده چرا با رضای بعدی حل است؟ که مقوم نداشت که. مثل این کسی هزلن این عقد را انشاء کرده باشد، خب اگه کسی هزلن انشاء کرده باشد بعد بخواد با اجازه بعدی تصحیح کند که صحیح نمی شود که، قصد انشاء نداشته باشد که صحیح نمی شود که. این معنیش مقوم عقد نیست، جز شرایط همراهان عقد است که بعد اگر آمده کافی است. بله غرایز خرید و فروش، خریدار و فروشنده در مسئله بیع و شراء، بله اینا هم با تیب نفس داشته باشن، اما تیب نفس رو به عنوان شرط است، نه به عنوان فصل مقوم. به دلیل اینکه همین ها بعدن که راضی شدن میگن خب عیب نداره دیگه، عقد جدید نمیخونن که. اگر این باشه نیازی به رضای بعدی ندارد، الان صحیح است، ولی که الان تیب نفس دارد دیگر. خب اصلا میشه که اون مرحله ضعیفه تیب نفس نیست. مثل که در مسئله فروش خانه وقتی بهش اعتراض بکنن چرا شبان خانت رو به قیمت ارزان فروختی، میگه مجبور بودم، من که مایل نبودم که. این که میگه من مجبور بودم مایل نبودم، یعنی بدون ارزیابی تزاحم ملاکین میگوید، وگرنه با تزاحم با ارزیابی ملاکین خب برای نجات از یک ضرر اهم یک ضرر مهمی را استقبال بکند در کمال تیب نفس است. این تیب نفس در فقه معتبر نیست. اونجا فرمودن به اینکه استرار اگه درونی باشه او رو میگن استرار، این رو میگن اکراه. اگر استرار درونی بود اب ندارد، اکراه بیرونی بود اشکال دارد. این معیاراست که غرایز و عقلا هم تأیید میکند، ادله نقلی هم همین رو حمایت میکند. خب پس ساختار عقد از این جهت مشکل ندارد، یه شرطی رو البته کم بود دارد تو غرایز عقل و عقلا. پس مهمترین دلیل مسئله این نیست که ساختار داخلی فاقد مقوم است، بلکه مهمترین در این مسئله همون ادله قرآنی و روایی است که فرمود تیب نفس در صحت عقد و ایقا دخیل است، حتی در ایقا یعنی طلاق هم دخیل است، اختصاصی به عقد ندارد، که اون سبقه قاعده فقهی بودنش محفوظ باشد. اگر ما یه قاعده داشته باشیم، قاعده فقهی، بعضی از قسمت‌هاشو یه آیه تأمین کنه، بعضی از قسمت‌هاشو یه روایت تأمین کنه، بعضی از قسمت‌هاشو یه تحلیل دیگه تأمین بکنه، اون قاعده حل است. نباید گفت این چند تا مسئله است. ما اون جامعه مشترک را گاهی از مجموع آیه و روایت و تحلیل به دست میاریم. اینجا هم همینطوره. ادله‌ای که اقامه کردن بر بطلان عقد مکره، چه عقد بیع باشه چه عقد غیبه، یکی شمی آیه سور مارک نسا و این هاست که لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت ان ترازن. خب این اختصاص با بی ندارد، اجاره هم شامل میشه، برای اینکه مال مردم نخورید، مال مردم خوردن حرام است، مزارعه و مساقه هم شامل میشه، مزاربر هم شامل میشه و عقود تجاری دیگر هم شامل میشه، صلح هم شامل میشه، بیمه هم شامل میشه. این لا تأکلوا اموالکم بینکم بال، یه وقت چه این که اگر فبودن یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للسلام من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر رب و ذروا البیع. این ذروا البیع منظور خصوص خرید و فروش نیست، یعنی اگر بنگاه معاملات شما فعال باشه، مشغول اجاره و استجاره باشید، این آیه معنی نمی کنه، فقط فرق خرید و فروش معنی می کنه. این چنین نیست. همونطوری که در لا تأکلو منظور از اکل مطلق تصرف است، نه خصوص خوردن، اینجا هم که فرمود فذروا البیع مطلق داد و ستد و معاملات است، نه خصوص خرید و فروش. معناش این نیست که اگه شما خود پیمان مزارعه و مزاربه و مساقات و اجاره و صلح ببندی اب نداره، ولی اگه با خرید فروش بکنی اب داره، بیع وقتا نده اب داره. معناش اینه که دست از این کار بردار به طرف نماز جمعه رو. منتها چون بارزترین کار اینه از او باید، اونم که سوره مبارکه نوره همین است، اون که همون رجال لا تولیهم تجارت و ولا بیعون، یعنی بیع خصوصیت داره، اما مردان الهی کسانی هن که مثلا اگه صلح و اجاره بکنن تولیهم، اما بیع بکنن لا تولیهم. این که نیست. منظور آن است که کسب و کار به هر عقد و وضعی که باشد مانع یاد الهی نیست. پس اگر گفتن لا تأکلو، نه یعنی نخورید، یعنی تصرف نکنید. خب اختصاصی هم به باب بی ندارد و همه موارد شامل میشد. لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون. این کریمه دو تا قید را برای حلیت معتبر کرده، یکی عنوان تجارت باشد، یکی عنوان رضایت باشد. اگر صفحی باشه که خوب نیست، اگر تجارت بود ولی رضایت نبود بازم اکل مال و باطل است، ولی اگر تجارت بود و رضایت، اکل مال باطل نیست. این میشه صحیح. خب از اینجا معلوم شد اگر طرفین تیب نفس نداشت، این دیگه انترازن نیست، میشه اکل مال باطل. اکل مال باطل که شد، هم حکم هم تکلیف هم میشه معصیت، هم وضعن میشه باطل. اونگاه به همین معنا با اون وضع جامع، اون حدیث نبوی هم عهده‌داری مسئله است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. این که اختصاصی با بی ندارد، که لذا در غالب ابواب معاملات از بی گرفته تا صلح و مزاربه همش به همین حدیث استدلال میکنن. خب اگر چیزی در ابواب فراوان سند فقهی است، میشه قاعده فقهی، نه مسئله فقهی. اما لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه. حتی شما بخوای در هبه و امثال هبه که تجارت هم لازم، اون عنوان تجارت استثنا کرده، این لازم است تجارت باشد. هبه هم اگر باشد، یک جانبه هم باشد، بخشش یک جانبه هم باشد، باید بطیب نفس باشد. بنابراین بدون طیب نفس حلال نیست. وقتی حلال نبود، حکم تکلیفی نداشت، حکم وضعی هم به دنبال اوست، یعنی به شما منتقل نشده. خب اگه به شما منتقل میشد که دیگه تصرف در مال خودتون بود، پس تکلیفاً حرام، وضعاً باطل. حالا به حدیث رفت تمسک کردن، به اون چی که در باب طلاق وارد شده است تمسک کردن، که ائمه علیهم السلام در حکم باب حکم طلاق فرمودن طلاق مکره قبول نیست. بعد این بزرگان الغا خصوصیت کردن از باب طلاق که یک امر ایقایی است، به باب بی که امر عقدی سرایت دادن رو عموم دلیل. اگر دلیل عام بود و اون حدیث رفع عام بود، از ایقا به عقد تعدی می کنن، قهرن حکم قاعده فقهی تعیین می شود. تتمش برای فردا انشاءالله. الحمدلله.